رو نشون میده. ما توی سینمای خودمون خیلی جرئت نکردیم این کارو بکنیم. یه بار خانم تحمین میلانی یه کار این گونه ساخت، شهاب حسینی، که حالا اون یه مقدار جنبه‌های عرفانی هم بهش داد، ولی ماجرا خیلی خطرناکه. تو فیلم دیشب هم سعی شد که این جنبه‌های روحی روانی
به دلت نشسته.
فیلم نامه نسبتاً خوبی داشت، فیلم جمع و جور و استانداردی بود.
خب خیلی متشکریم از شما بزرگوارم. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم و بحث درباره هنر و سینما هر چقدر طولانی و بسیط باشه، باز هم میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم و نکات جدیدی رو کشف بکنیم. انشاءالله در روزهای بعد باز هم با شما همراه آقای ارجمند حتما در روزهای بعد در برنامه حضور داشته باشید. سپاسگزاریم از حضورتون. متشکرم آقای اسلامزاده. سپاس، درود بر شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه سرگذشت.
سرگذشت. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه.
درود بر شنوندگان ارجمند که صدای ما را در سراسر این میهن پر افتخار میشنوند، از سرخس تا خرمشهر، از جلفا تا میرجاوه. با برنامه سرگذشت با شما همراه هستیم. مرزاد بختیاری منش هستم که گفتگو میکنم با قدیمی ترین زندانی سیاسی تاریخ معاصر، تاریخدان و تاریخ ساز، که در این برنامه مقرره که ناگفته های خودش رو برای اولین بار در این برنامه با ما بازگو بکنه. هرچند که برنامه سرگذشت یک سیر عادی هفتگی داره، اما به مناسبت دهه ما فشرده ای از تاریخ 37 ساله سلطنت محمد رضا پهلوی را مورد واکاوی قرار خواهیم داد. در این برنامه از ایشان خواهیم خواست که ضمن سلام علیکی که با شنوندگان خواهند داشت بگویند که چگونه شد که عبدالحسین هجیر که یک رجل سیاسی خطرناک شناخته می شدید، تعبیر خطرناک مال ناصر قشقایی هست، که به عنوان یک فرد با نفوذ، با رفتارهای مافیایی و شبکه سازی کل دربار رو در اختیار گرفته بود و در رأس هرم قدرت سیاسی قرار گرفته بود و در انتخابات هم دستاندازی می کرد، به چه طریق از میان رفت و ماجرای روی کار آمدن رزمارا تا زمانی که نیروهای ملی و مذهبی در تقابل با او قرار گرفتند چه سیر و روندی داشت. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این زمان وقایعی اتفاق میفته. اولا فدایان اسلام پا به عرصه فعالیت میگذارند. اگرچه فعالیت فدایان اسلام ابتداءً صرفا مذهبی بوده، از این موقع بعد از پیدایش جبهه ملی وارد مسائل سیاسی میشن با حضور رهبری آیت الله کاشانی. همون جور که گفتیم آیت الله کاشانی تبعید میشه و از لبنان لیست نمایندگانی که باید انتخاب بشن میفرسته برای نواب صفوی. انتخابات دوره 16 هم دور اولش انجام میگیره، در انتخابات تغلب میشه این افرادی که نامشون آیت الله کاشانی فرستاده بوده که نماینده مجلس بشند از صندوق ها بیرون نمیان. مردم تهران حرکت میکنن، تظاهراتی انجام میشه، در نتیجه این تظاهرات جریانی پیش میاد. اون جریان قتل عبدالحسین هجیر وزیر دربار. در اون سالها بعد از شهریور 20 شاه هر سال در روز 12 محرم در روزخانی مسجد سپهسالار شرکت میکرد، چون او 10 روزخانی تو مسجد سپهسالار انجام میداد و خودش در روز 12 محرم به هیئت‌های مذهبی تاغشال میداد، تاغشالی که در یزد تولید میشد. در اون سال، در سال 1328 وزیر دربار آمد بود تاغشال میداد. در 12 محرم سال 1328 سید حسین امامی که در قتل کسروی دست داشت میاد جلو هجیر می نشینه، در حالی که ظهیر الدوله عرضم خدمت شما متولی مسجد سپهسالار پهلوش نشسته بود. وقتی میخواد تاغشال بده، سید حسین امامی اسلحه رو میکشه و چند گلوله به عبدالحسین هجیر شلیک میکنه. مردم فکر میکنن لام ترکیده، وحشت زاده از شبستان مسجد سپهسالار بیرون میاد. البته سید حسین امامی پس از شلیک گلوله ها فکر میکنه هجیر کشته نشده، یه مشت تو سر هجیر میزنه. هجیر که استفراغ میکنه با مردم میاد تو حیات مدرسه سپهسالار، اونجا الله اکبر میکشه، فریاد میکنه که من این کار کردم، دستگیر میشه. دولت شبانه حکومت نظامی اعلام میکنه، هجیر کشته میشه. 40 هجیر نشده، سید حسین امامی در دادگاه نظامی محاکمه میشه و محکوم به اعدام میشه و اعدامش میکنن. نواب صفوی در این مورد اعلامیه میده: خدایا این قربانی عزیز ایران، فرزند عزیز زهرا را از ما بپذیر. بعد از اعدام امامی، الان هم قبر امامی در ابن بابویه. هجیر کشته میشه. پس از مدتی فضای باز دوباره به وجود میاد. شاه انتخابات دور اول دوره 16 را باطل اعلام میکنه، دوباره انتخابات میشه، دوباره این 8 از صندوق بیرون میان: آقای دکتر مصدق، آیت الله کاشانی، مظفر بقایی، حسین مکی، ابوالحسن حائری زاده، سید علی شایگان، عرضم به خدمت شما اون وکیلی که از سبزوار بوده وکیل تهران میشه. این 8 از صندوق ها بیرون میان و میشن وکیل مجلس. اینها میرن تو مجلس، اقلیت مجلس تشکیل میدن و اینجاست که کمیسیون نفت تشکیل میشه و آقای دکتر مصدق میشه رئیس کمیسیون نفت. شاه انتظار داشته که یک جو اختناق به وجود بیاره، منتها این در اون فضایی که بعد از شهریور 20 آمده و خود شاه هم شاید نمیخواسته اون جو اختناق به وجود بیاد، میخواسته به طور پارلمانتاریستی این جو اختناق به وجود بیاد. به همین جهت نخست وزیرها عوض میشن. سهیلی نخست وزیر میشه، حکیمی نخست وزیر میشه، عرضم به خدمت شما جم نخست وزیر میشه. تون تون سقوط میکنن تا شاه مجبور میشه یک نظامی رو بیاره نخست وزیر کنه که این نظامی هم بتونه اختناق به وجود بیاره، هم بتونه قرارداد گسگلشائیان رو به امضا برسونه و به اجرا کنه. لذا فرمان نخست‌وزیری به نام علی رزمارا، سپهبد علی رزمارا زده میشه. آقای علی رزمارا در سال 1329 نخست‌وزیر میشه. وقتی میاد از مجلس رأی اعتماد بگیره، 91 رأی اعتماد به او میدن. 8 جبهه ملی رأی مخالف میدن، چند نفرم رأی ممتنع میدن، 3-4 رزمارا میشه نخست وزیر. رزمارا میاد توی مجلس نظامیگری در میاره. در اون نظامیگریش میگه که من آمدم قرارداد گسگلشائیان رو به امضا برسانم. ملت ایران نمیتواند یک آفتابه، یک لوله هنگ بسازه، چطور میخواد این پالایشگاه آبادان را اداره کنه؟ در اونجا دکتر مصدق علیه رزماراس صحبت میکنه، میگه تیمسار اینجا پادگان نیست، اینجا خانه ملت است، اینجا مجلس است.
آیا این واقعیت دارد که مصدق در اون جلسه میگوید من تو را خواهم کشت و من تو را از بین خواهم برد و تهدید به قتل میکنه؟
هنوز به نظر من هنوز تصمیمی برای مرگ رزمارا گرفته نشده که آقای دکتر مصدق. بعضی حرف ها ساخته میشه، معلوم نیست که در تاریخ وجود داشته باشه، اما اینه آقای مکی تو خاطراتش نوشته، وقتی که مصدق با رزمارا برخورد میکنه من زیر بغل دکتر مصدق گرفتم، آرام به دکتر مصدق میگم وقت قشه، دکتر مصدق اونجا قش میکنه، اینها هم داد بیداد میکنن که رهبر ملت ایران حالش به هم خورد و آب بیارید، رزمارا هم از مجلس میره بیرون و ادامه نمیدن. در این مورد نیروهای مذهبی با قدرت میان به میدان. مرحوم نواب صفوی میگه من اعضای جبهه ملی رو به خانه حاج محمود آقایی که در خیابان ایران بود دعوت کردم که بهشون اتمام حجت کنم. رهبران جبهه ملی، نمایندگان مردم آمدن منزل حاج محمود آقایی. آقای دکتر مصدق شرکت نکرد. آقای دکتر فاطمی شرکت کرد که من اصالتاً از طرف دکتر مصدق آمدم، نیابتاً از طرف خودم. در اونجا آقایان جبهه ملی به نواب صفوی میگن شما اگر رزمارا را از صحنه خارج کنید ما دولت اسلامی تشکیل میدهیم. نواب صفوی معتقد بود اگر دولت اسلامی تشکیل شود نفت خود به خود ملی می شود و خیلی امتیازاتی که به خارجی ها داده می شود داده نمی شود. دولت اسلامی مستقل است، حکومت اسلامی مستقل است، منافع ملت را در نظر می گیرد، حب الوطن من الایمان را قبول داره. در اون جلسه‌ای که در منزل حاج محمود آقایی تشکیل میشه همه اونها میگن اگر رزمارا از میان بره و دولتی که ما میخواهیم تشکیل بشه دولت اسلامی میکنه. حتی شهید عراقی به من گفت من تو اون جلسه بودم، پشت قرآن ره همه اینها امضا کردن.
با سپاس از شما. در برنامه آینده ادامه این گفتگو را با شنوندگان گرامی دنبال خواهیم کرد. تا گفتگوی دیگر، بدرود.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو فرهنگ سلام، وقتتون بخیر باشه. گرامی می‌داریم ایام پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به حوزه هنری سری زدیم تا گفتگو کنیم با جناب آقای محمد رضا شرفی خبوشان، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی و هنری حوزه هنری. من حضورشون سلام عرض میکنم و ازشون میخوام که توضیحات در این مورد داشته باشن. ضمن خدا قوت خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم شما. در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری برنامه های مرتبط با ادبیات انقلاب اسلامی و ناظر بر آثاری که در این حیطه آفریده شده و همچنین ناظر بر مشارکت کنندگان، نویسندگان و منتقدان و جمعیتی که در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی کار میکنند و مرتبط با این هستند رو تدارک دیده. این برنامه ها هم مخاطبانش نویسندگان و شاعران انقلاب اسلامی هستند و هم علاقمندانی که از آثار ادبیات انقلاب اسلامی استفاده میکنن و اونها رو میخونن. در این برنامه ها ما سعی کردیم که هم برنامه های پایداری داشته باشیم که افتتاحیش در این ایام باشه و در طول سال ادامه پیدا کنه و هم برنامه هایی داشته باشیم که ناظر بر تبیین و توضیح و بیان عملکرد ادبیات انقلاب اسلامی باشه. از برنامه های پایداری که ما در این ایام داریم برگزاری جشنواره داستان و شعر انقلاب اسلامی است که 13مین دوره اون در ایام پیروزی انقلاب افتتاح خواهد شد با حدود 500 میلیون تومان جایزه نقدی که برای کتاب‌هایی که آماده انتشار هست در حوزه داستان و شعر انقلاب اسلامی. و همچنین ما برنامه باغ رمان ایرانی رو خواهیم داشت که افتتاحیه و آغاز رویش 44 رمان ایرانی است با نویسندگی جوانانی که اولین رمانشون هست در این عرصه و رمان اولی هستن که این نویسندگان جوان زیر نظر راهنمایان، پیشکسوتان و اساتید در طول دوره‌ای که آغاز میشه از ایام دهه فجر تا 8 ماه بعد آثار خودشون رو بنویسن و تولید کنن و این آثار منتشر بشه و به بهترین آثار هم جایزه‌ای تعلق بگیره. همچنین ما سامانه جامعه اثرخانه رو که جایی است، خانه است برای تحلیل و نقد آثار ادبی و جایی است که نویسندگان و شاعران مبتدی رو از و علاقمندان رو از آغاز نوشتن اثرشون و تا جایی که توانمندی پیدا کنن برای نشر اثرشون همراهی میکنه، به اونها خدمات آموزشی میده در سراسر کشور. این سامانه جامعه تحت عنوان اثرخانه در این ایام افتتاح میشه.
انشالله که موفق باشید. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم و همچنین شنوندگان فرهیخته ایشون.
گفتارش
همراهان گرامی، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. خدمت شما عرض کنم که اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:56 میباشد. التماس دعا داریم. لطیفا توی آن خدای یکتا که هیچ خدایی جز تو نیست، خداوند کریم و بخشنده و در کرم و بخشندگی به حد نهایت، خداوند عظیم و در عظمت بیمانند، کبیر و صاحب کبریا. مؤمنان گرامی، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 62 تا 66 با صدای قاری محترم آقای حبیب صداقت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم طور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد محمد قفاری.
حي على الفلاح.